شرم کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را شرم کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین شرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی.
برنامه پرسمان اعتقادی تقدیمتون شد. پاسخهای استاد محمدی شاهرودی رو به بخشی از پرسشهای اعتقادی شما شنیدیم و همچنون با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف، در حالی که ساعت 9:30 دقیقه سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 شمسی، 11 روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری، سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، مستشار نظامی سپاه پاسداران، 6 مهر ماه در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید مقاومت سید حسن نصرالله به شهادت رسید و امروز یعنی سه‌شنبه 24 مهر ماه و در حال حاضر در این دقایقی که دارم با شما صحبت میکنم در میدان آینی امام حسین علیه السلام تهران با حضور پرشور مردم قدردان و شهید پرور و همیشه در صحنه در حال بدرقه شدن هستند و البته با حضور جمعی از فرماندهان محترم نظامی که نشون دهنده اقتدار و شجاعت این قشر از مردم عزیز ایران اسلامی است. انشاءالله که شما عزیزانی که در تهران هستید اگه براتون شرایطش مهیاست در این مراسم شرکت بفرمایید و به شکوه این مراسم اضافه بفرمایید. در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا ثانیه‌های دیگر تلاش می‌کنیم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگرمون در میدان آیینی امام حسین علیه السلام و از حال و هوای این مراسم بیشتر بشنویم. جناب آقای نوری عزیز تا لحظات دیگر با ما همراه خواهند شد، اما پیش از اون دو بیت شعر رو تقدیمتون بکنم که شهیدان سوره های ناب عشقند، چو قرآن در میان قاب عشقند، اگر راهی به شهر عشق خواهی قسم بر خون شهیدان باب عشقند. بله، همطور که عرض کردم در میدان آیینی امام حسین علیه السلام مراسم تشییع و بدرقه سردار سرلشکر عباس نیلفروشان در حال برگزاری است. جناب آقای اسماعیلی همکار گزارشگرمون در میدان آیینی امام حسین با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما همکار محترم آقای حسینی و شنونده محترم رادیو معارف عرض سلام دارم. فقط با توجه به میدان آیینی امام حسین علیه السلام که من و خیلی از شهروندان رو حضور پیدا کردم، خواهش می‌کنم که صدای محترم کمی صدای شما همکار محترم رو تقویت کنید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای اسماعیلی عزیز، از حال و هوای این مراسم برام بفرمایید و از حضور ارزشمند جمعی از سردارانی که ما در تصاویر داریم می‌بینیم که البته پیام بسیار محکمی هم برای دشمنانمون داره. در خدمت شما از گزارشات
می‌شنوم. صدای شما رو بسیار ضعیف دارم و برای من مفهوم نیست.
خب جناب اسماعیلی عزیز،
شما باید تقویت بشه یا دوباره؟
بعد دوستان زحمتش رو می‌کشن، اما خواستیم که به شما زحمت بکشید و گزارش بدید از حال و هوای این مراسم.
از کام خدمت شما که از ساعتی پیش در میدان آیینی امام حسین علیه السلام تهران پیکر پاک سرلشکر شهید عباس نیلفروشان در کنار مقبره شهدا که در این میدان قرار داره آورده شده و مردم برای هم تجدید عهد بیعت و هم پیام برای حمایت از محور مقاومت و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیعت مقاومت رهبری پیدا کردن. لحظاتی هم هست که این مراسم رسمی ساعت 9 با تلاوت آیات کلام الله آغاز شد. بعد در ارتباط با زحمت نوازان این گروه سرود و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران توسط دیوان این آغاز شد. بعد از اون هم مراسم مزاحی داشتیم که الان هم خانم محمود کریمی در حال صحبت هستند.
آقای اسماعیلی عزیز، متاسفانه کیفیت صدا خیلی پایینه، اگه ممکنه از محل برگزاری کمی فاصله بگیرید تا صدای شما بهتر بشنویم. متشکرم. انشاءالله تا جناب آقای اسماعیلی همکار گزارشگرمون جای مناسب‌تری رو برای گزارش دادن انتخاب بکنن با شما همراه میشیم و باز هم از میدان آیینی امام حسین علیه السلام و حضور پرشور مردم قدرشناس و شهید پرور تهران در تشییع و بدرقه سردار شهید حاج عباس نیل فروشان خواهیم شنید. همطور که میدونید روز گذشته در کربلای معلا و در نجف اشرف پیکر پاک شهید نیل فروشان تشییع شد، بر اون نماز خونده شد و بامداد امروز هم وارد تهران شد با حضور سردار قاآنی فرمانده محترم سپاه قدس و الان هم که در میدان آیینی مراسم تشییع و بدرقه در حال برگزاری است.
دل من چرا دوباره نرسید، به شهادت نرسید هر کسی که توی زندگی نشد عین شهید. راهی شد قافله عشق و امید.
روز چهارشنبه بعد از نماز مغرب عشا از ساعت 7 تا 9 انشالله مراسم وداع در امامزاده شاه امیر حمزه در خیابان سروش برگزار خواهد شد که مردم میتونن در مراسم وداع شرکت میکنن و انشالله صبح روز پنجشنبه مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید با حضور و مشارکت همه مردم اصفهان که همیشه ثابت کردن در پشتیبانی از جبهه مقاومت در حمایت از انقلاب نظام در صف مقدم قرار دارن و نشون دهنده این صف مقدم و پرچمداری 24,000 شهید استان اصفهان ها و تجدید بیعت با آرمان های ما مقام معظم رهبری و شهدا. ان شاءالله پنجشنبه رأس ساعت 8:30 مراسم در میدان بزرگ مهر اصفهان شروع خواهد شد و بعد از مراسم انشالله مراسم تشییع از میدان بزرگ به سمت گلستان همیشه جاوید شهدای اصفهان مراسم تشییع برگزار خواهد شد.
سخنان سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان استان اصفهان رو درباره مراسم تشییع پیکر پاک سرلشکر شهید حاج عباس نیل فروشان شنیدید. اما همکار خوب گزارشگرمون آقای نوری پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نوری سلام به شما، روزتون بخیر، در خدمت شما این گزارشتون رو میشنویم. آقای نوری صدای بنده رو دارید؟ متاسفانه از ارتباطمون برقرار نشده با آقای نوری، همکار گزارشگرمون که در مراسم تشییع و بدرقه سردار شهید حاج عباس نیل فروشان در میدان آیینی امام حسین علیه السلام حضور دارن. آقای نجفی سلام به شما، روزتون بخیر. آقای نوری
صدای بنده رو دارید؟
بله آقای نوری ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. بسم رب شهدای و صدیقین، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما همکاری گرامی جای حسینی عزیز و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی معارف که صدای من رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید از میدان آیینی امام حسین علیه السلام مراسم آیین وداع و تشییع پیکر پاک و مطهر سردار رشید سپاه اسلام شهید حاج عباس نیل فروشان فرمانده عملی خود سپاه پاسداران که مزد یک عمر مجاهدت خودشون رو گرفتن و طلعت شهادت بتن کردن و به دست شقی‌ترین موجودات عالم یعنی رژیم قاسم صهیونیستی فیض شهادت رسیدن. خب این شهید والا مقام همونطور که می‌دونید از همون دوران نوجوانی به جهاد بر ضد ظلم و ستم پرداختن، حتی در پیش از انقلاب در مقابله با رژیم ستمشاهی فعالیت میکردن و پس از اون هم در دوران دفاع مقدس مجاهدت ها و رشادت های شهید والا مقام را همگان شاهد بودن و مسئولیت بسیار مهم رو برسه داشتن در مقابله با گروه های تجزیه طلب و پس از اون هم در که سوریه حضور پیدا کردن و در مقابله با گروه های تکفیری و داعشی و در نهایت هم که در مقابله با رژیم اشغالگر بود و صهیونیستی که در همین مسیر هم به فیض شهادت رسیدن. هم اکنون که من با شما صحبت میکنم پیکر پاک و مطهر این شهید والا مقام در میدان آینه امام حسین هست و مردم شهید پرور و تجلیشناس تهران این پیکر مطهر رو در آغوش گرفتن و پروانه‌وار گرد شمع این پیکر مطهر می‌گردند و ادای احترام می‌کنند. خب آیین ویژه این مراسم دقایقی است که آغاز شده با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد بهرامی و پس از اون هم رزمنوازی رزمنوازان سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و پس از اون هم اجرای گروه سرود دانش آموزی که داشتیم و همکنون که من با شما صحبت می‌کنم حاج محمود کریمی مدعی نماشنای اهل بیت عصمت و طهارت در حال
رجبی و
در حال مسجد سرایی هستم.
خیلی ممنونم آقای نوری، دست شما درد نکنه.
بعد من دارن از اجرای ایشون. خب من تقریبا از ساعت 9 که در این مراسم حضور پیدا کردم. الحمدلله مردم شهید پرور و قدرشناس ما از نقاط مختلف تهران.
بله مثل همیشه. جناب نوری عزیز استودی بندر دارید.
الان میدان امام حسین واقعا مملو و جمعیت همکنون هم که من با شما صحبت میکنم در مقابل من نوجوانای عزیزی هستن که دهه 90 هستن و این عزیزان رو میبینم که پرچم فلسطین و پرچم حزب الله لبنان رو در دست گرفتن و در واقع اومدن تا به این شهید والا مقام که جان خودشون رو در راه حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های اسلام و انقلاب فدا کردن ادای احترام کنن. خدمت شما عرض بکنم که خب پس از مراسم تشییع در این مکان انشاءالله با حضور آحاد مردم برگزار میشه. همونطور که شنوندگان عزیزمون میدونن فردا هم آیین تشییع و وزارت پیکر مطهر شهید عباس نیلفروشان در اصفهان قرار هست که برگزار بشه و با حضور پرشور و پرشکوه مردم خواهد بود و پیکر پاک و مطهر شهید والا مقام هم که در گزار شهدای اصفهان همونطور که ایشان وصیت کردن ایشالا در کنار شهید احمد کاظمی قرار از یاران و در واقع شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس ایشالا به خاک سپرده خواهد شد. مطلب زیاد هست برای گفتن جای حسینی، حالا ایشالا در فرصت بعدی هم حتما در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
شبکه رادیوی معارف خواهم بود.
خیلی متشکرم از گزارش شما جناب نوری عزیز، براتون آرزوی بهترین ها دارم، حتما ما رو همونجا در اون مراسم پرفیض یاد بفرمایید. خب از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم بابت همراهیتون با این بخش که تلاش کردیم گزارش زنده یوب داشته باشیم از مراسم تشییع و بدرقه سردار شهید حاج عباس نیلفروشان در میدان آیینی امام حسین علیه السلام تهران. اما برنامه خودمون رو در این نوبت ادامه میدیم با مستند خط مقدم که به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه.
یکم شهریور ماه 1359 آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق با ایران است. جنگی که در آن رزمندگان اسلام برای پیروزی بر بعثی‌ها تمام تلاش و توان خود را به کار بستند. در یکی از عملیات‌ها رزمندگان دست به ابتکاری خارق العاده زدند، به طوری که وقتی بعثی‌ها که در خط اول بودند تقاضای کمک کردند، ستاد فرماندهی عراق گفت عملیاتی نشده که شما درخواست کمک می‌کنید.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم پر آب. کلمن بده بره. خدا ماشاءالله کلمن یادت نره. قم قم پر آب. خدا ماشاءالله بخت شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
غلام حسین رعیت رکن‌آبادی حجتی در 30 فروردین سال 1327 در روستای رکن‌آباد میبد یزد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را تا کلاس پنجم در روستا گذراند. پس از آن به کار مغنیگری و موزاییک سازی مشغول شد.
پشت گره کرده ما فردا مسلسل می شود.
غلام حسین رعیت در دوران انقلاب پرشور و بانشاد در صحنه ها حضور داشت و چندین بار تا مرز دستگیری پیش رفت. در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی راهی جبهه جنگ شد. در ماه‌های پایانی سال 1360 در جلسه فرماندهان عالی ارتش مشکل جبهه کرخه مطرح شد. در این جبهه به علت وجود میادین گسترده مین، برتری دید دشمن، وجود رودخانه و باتلاقی بودن بخشی از زمینها، امکان بکارگیری گسترده نیروها و اجرای عملیات وسیع ممکن نبود. به همین جهت پیشنهاد حفر تونل مطرح گردید. برای شروع این طرح یک گروه 30 نفری به سرپرستی غلامحسین رعیت انتخاب شدند. امیر سرتیب احمد آرام، فرمانده وقت یگان عملیاتی:
وقتی دشمن در زمانی که برای قصد تصرف شهر دسفول این اومد و در پل کرخه، با وجودی که نیروهای خیلی کمی در اون موقع بودند در اونجا، با همین مقاومت این نیروها در اونجا متوقف شد. این مجبور شد تنها جایی را که نقطه استراتژیک واقعا سوقجلشی بود، خیلی مهم بود، حساس بود، همین کانال هندلی بود که 4 متر ارتفاع داشت. این اومده بود سنگر دیدبانیش رو در نوک همین کانال مستقر کرده بود و از اونجا تا سراهی در واقع حدود 17-18 کیلومتر سراهی بین دسفول و اهواز، از اونجا تا خود جبهه خط مقدم زیر دید مستقیم داشت. حالا دشمن به احتمال یقین فهمیده بود که داره در اینجا میخواد یه عملیاتی انجام بشه. خب این عملیات محدود بود، عملیات وسیع نبود، که در حد یه گورهان عملیات میشه. وقتی که ما اومدیم به سادگی ما تونستیم کانال بگیریم. ما وقتی که اومدیم با کمال تعجب دیدیم فقط تعداد اندک شماری از دشمن هستن که تو اون دیدگاه است. 2-3 نفر تو اون دیدگاه بودن، 2-3 نفر دیگه هم چیز بودن که کلن ما 3 نفر اسیر تونستیم از اونجا اون شب بگیریم و بقیه هم که مقاومت کردن همونجا کشته شدن. ساعت 9 صبح شد. 9 صبح شد، واقعا این کانال هندلی شد یک جهنم برای ما. خب سبت تیر شده بود، به قدری از یگانی که 150 نفر اون شب در واقع وارد عمل شده بود، نشون بینشین که ما وقتی که اومدیم عقب کل یگان ما به 45 نفر رسید. در همونجا دیگه فرمانده در واقع ستاد مشترک ارتش میگه این یگان موندنش در اینجا بیفایده است.
سرتیب محمد کاظم میر حسینی، فرمانده تیپ یزد:
من رفتم یزد مطرح کردم، چون معمولا خب اونایی که باید کار میکردم گاهن جبهه ندیده بودن و حتی بعضیاشون سربازی خدمت نکرده بودن و صرفا چاو و مقنی برای قنات به حساب آب کنده بودن.
حاج حسن رعیت مقنی:
اشخاصی بودن که واقعا صداقت داشتن، ایمان داشتن، به ما کمک میکردن که ما بتونیم هدف بریم جلوی. یکی سرهنگ میر حسینی بود، بچه سرهنگ بود، این بچه شریعت بود، ابزار کار ما جور میکرد.
ما اومدیم 20 نفر انتخاب کردیم که داوطلب بودن، گفتیم تو این امکان داره تا این مدت 3 ماه و شاید یک مقدار هم بیشتر طول بکشه، ما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم. ضمن اینکه شما اینجا روز فعالیت میکنین، شب دیگه فقط استراحت میکنین شما.
علی محمد شیرمردی مغنی:
ما اول دفتر آقای صدیقی زنگ زدن که بیاین چه کاری دارن. رفتیم و از طرف آقای صالحی، خدا بیامرز، آقای صالحی گفت میخواییم بیدیم اونجا یک کاری میخواییم بکنیم.
بعد یه آقایی اومد که بعدم فهمیدیم ایشون سربا میر حسینی بودن که الانم شهید شدن، خداشون بیامرزه. ایشون با یکی از دوستان سرسید شیرازی بوده. وقتی آقای سربا میر حسینی ما بودن اونجا تو راگه برفتیم، مثلا گفتن که یه ده امیدین میشه چدن، خواهیم یک کانالی بکنم اینا بیاده میشیم بیرون. واقعی از مثلا شاده از امنیت که بوده دقیق هم میشه ما نگفتم و خود نخبر نداشت.
ما اعدام شدیم با سیکرتن کاریگر و استاد و شاگرد و بزرگ و کوچیک، اونجا به دست به کار تونل شدیم.
نقشش این بود 50 متری مثلا این مستقیم برن جلو که 5 متر یا 40 متر پشت سر دشمن یه چیزی که اصلا فرضیه که اصلا خوابش هم کسی نمیده اونجا مثلا بسیار سر در بیان دشمن غافلی که کنن.
غلام حسین رعیت پس از ارزیابی منطقه دستور حفر تونل را صادر کرد. در فاصله که چند روز فقط 20 متر کانال حفر شد. هوای کانال به قدری شرجی بود که شبها مثل دود قطار از آن بخار خارج می شد. علی اکبر خورسندی، مغنی.
رفتم اونجا شروع کردم به کار. تونلای که ما کندیم یه مهبری بود. تا عده قلوش این مهبر 4 متر گودیش بود. یعنی سر همین میروسنی گفتن 5 متر تا 70 متر بیشتر رانی.
بعد ما بعد از 16 متر که کنده شد حاجی غلام حسین رفتیم در قم. اونجا ساکن بودن آوردیم و وقتی آوردیم از اونجایی که واقعا مرد شریف معتقد و اهل هیچ گروه دسته هم نبود یک فرد فوق العاده حزب اللهی معتقد گفت من میام اینجا تا تمومم نکنم رها نمیشم.
در زمانی که این تونل کنده میشد یه حدود 20 متر 30 متری که رفت جلو واقعا دیگه تحمل داخل تونل سخت بود. اصلا من میرفتم داخل تونل نمیتونستم نفس بکشم.
قدری هواش داغ بود که ما همش با یکی شورت کار میکردیم.
کسی که خیلی شجاع بود و به سر و زیرنگ بود و چیزی بود یه رو مده مقاومت بکنیم.
خلاصه باز اومدیم به حسینی گفتیم اینجوری نمیشه یه کاری باید بکنیم. این گفتن که بخوایم اگر سوراخ بکنیم به سخت. خب فصل زمستونه از وقتی که سوراخ میشد این بخار از زمین مثل یک دودکش بخاری می آمد بالا و این احتمال لو رفتن محل بود.
وقت اومدم بعدش میگه خیلی گرم بود و اینم بگم که موتور برخونجه گذاشتم با لولای نوده پلاستیک یه دم کار میکرد که بالاخره این چیچی یکم خنک میداد تو.
برادران در طول شبانه روز به طور 24 ساعته در تلاش بودن و گهگاهی ما این برادران را که می اومدیم و می دیدیم چطور زحمت می کشن در گرما و سرمای طاقت فرسا با وسایل ابتدایی
و این کانال هم که همینطوری که ملاحظه می فرمایید وارد گودی می شد گاهن ریزش می کرد. اینجا با هر چی بود تخته پارچه گونی با هر وسیله‌ای که دستش می رسید سقف کانال را به حساب ترمیم می کرد چون اینقدر شرجی بود این کانال که به معنی که یک ذره سوراخ میشد درست مثل دود قطار همینطور بخار میومد بیرون و از اونجایی که میدیدن نزدیک دشمن هست خب افشا میشد.
در اول فروردین سال 1361 که شب عملیات فتح المبین بود غلام حسین رعیت آخرین کلنگ کانال را زد و نیروهای ویژه به سرعت از کانال بیرون آمدند، دقیقاً همون جایی که می‌خواستند.
من خودم اومدم از این دریچه، حالا اون دو تا برادران سپاهی که فهمده دسته بودن اونا وایستاده بودن، فهمده گرهان سپاهی هم وایستاده بود. من همچی اومدم بیرون دستم که گذاشتم رو لبه در واقع سمت خودی یه دفعه دیدم دستم رفت رو سیم خاردار. بعد برگشتم به سمت دشمن، اول من همش فکرم این بود که دشمن پشت سر ما قرار خواهد گرفت دیگه. بعد یه دفعه من نگاه کردم دیدم درست ما از زیر یک تیرباری در اومدیم، درست این حاشیه این کانال زیر پای کانالیم، همین لبه کانال. بعد نگاه کردم بالا یه دفعه دیدم که یک تیربار برق میزد سلاح چیز گاهن توی مهتابی شب. نگاه کردم دیدم دشمن اون بالاست، پس ما دشمن روبرومونه، در واقع از پشت در نیمدیم. بلا فاصله اومدم داخل، گفتم به طب این از همه جلوتره، این که مستقیم رفته بود، اگر این به اینجا در اومده اون یکی ها خانه های 2-3 مترم مونده به کانال در میاد. خوشبختانه اون یکی هم موفق شدیم در کانال دومی رو باز کردیم. نزدیک های ساعت 11:45 بود، تموم شد اون دومی که یه دفعه تماس گرفتن آقا چی کار کردیم؟ گفتیم ما دومی رو هم باز کردیم، میخواییم سومی رو تازه شروع کنیم. گفت چقدر زمان؟ گفتم حتی 2 ساعت دیگه اونجا هم زمان میبره. گفتن بس نمیخواد دیگه، در سوم رو نمیخواد.
دشمن بسی وقتی خود را در محاصره دید چاره ای جز فرار و اسارت نداشت. گروهی از بسی ها در همان لحظات اول کشته و تعداد بسیاری از آنها اسیر شدند و عملیات با پیروزی حیرت انگیز به نتیجه رسید، به طوری که امام خمینی در پیامی از رزمندگان تشکر کردند.
دشمن همه فرار کرده بودن، داشتن به عقب می رفتن و از عقب هم از پهلو هم اون دسته ما اومده بود و اینا رو در واقع دور زده بود. دور زده اینا دیدن هم از پشت محاصره شدن و هم از جلو هم که ما داریم میریم. و اینا همه لخ شده بودن و حدود 360-70 نفر ما اسیر گرفتیم. که حالا جالبه اسیرایی که آوردیم از اون تونل اینا رو چون میدان مین بود جلو، اینا اول فکر کردن ما اینا رو می‌خوایم تو چاه بریزیم. هی نگاه می‌کردن، التماس می‌کردن که نرن داخل. بعد بالاخره یکی دو تا از این بچه‌های خود ما جلو رفتن پایین، بعد اینا رفتن اومدن داخل. اومده بودن داخل، چراغانی بود، لامپا روشن بود، بعد تونل زیرزمینی رو داشتن می‌دادن، می‌گفتن الله الله یا خمینی یا خمینی.
از خدا خواستیم که الهی شکر، هزار مرتبه شکر که عرقهای این بچه ها ریختن، داوطلب مده بودن هدر نرد.
و همچه اومدیم که عبور کنم، یه دفعه یه صدای نالهی توجه منو جلب کرد. یه دو سه نفر که همراه من بودن، من پیچیدم به سمت، هنوز هوا تاریکه، پیچیدم به سمت اون نفر برم که ببینم ناله میکنه کیه. بچه گفتن بچه از عراقیان، از ما فعلا هیچ کس شهید نشده. رسیدم اونجا دیدم گربان و شپس تمام اعضا و جواره شکمش ریخته بیرون، که حتی با دست جمع کردیم و اینو گذاشتیم روی برانکاد و اینا بردن عقب. و گفتم انشاءالله بهداریمون اینجا مستقره، منم پزشک اینجاست، معالجت میکنن. گفت نه دست شما درد نکنه، من به شما گفتم بچه ما نمیبینم شهید میشه. خوشبختانه ما مرحله اول عملیات که رسیدن به اموسترایی قرب خونه بود و این کار انجام شد با موفقیت، و لودرا اومدن در اونجا خاکریز زدن و ما آماده شدیم برای مرحله دوم عملیات فتح المبین.
امت مسلمان و انقلابی، ما هم اکنون در یکی از جبهه‌های جنوب در کنار چندین هزار از افراد و اسرای عراقی هستیم که در جبهه‌های حق علیه باطل به دست رزمندگان سلحشور ما به اسارت در اومدن.
همه شاهد بودیم تا اینکه بعد سری چهار که شد، این بار خود حاجی غلام حسین احمد گفت که اصل کار به عملیات فتح المبین که امره را شروع کردن و به صورت دست به کار شدن که تونستن اون مینای چچی بردره از همین کانال بده. زمانی که اومدن کانال، از طرف کانال دشمن غافل کردن و به اصطلاح اینا را عقب روندن، اینا این آزاد شده این قسمت بالی کانال. اینا اومدن میبرداری کردن دیگه، ماشینا تونستن راحت تجهیزات و به اصطلاح ببرن و به اصطلاح که عملیات خیلی بزرگ انجام میدن که خداشون هم معتقد بودن که بیشترش بخاطر همین کانال بوده.
قرانی و اسرایی که دستو نتیجه این عملیات چی بود؟
البته به عرضتون برسونم که ما با هماهنگی و همکاری برادران بستگی واسدار و یک عده نیروهای داوطلب و پرسنل رزمنده ارتش با کمترین نفرات این محوطه و منطقه وسیع رو که میبینید اشغال کردیم و حدوداً شاید بگم 3000 اسیر و از حد گذشته خودرو، تجهیزات، نفرات، زخمی و کشته شده در این منطقه داشتیم.
غلام حسین رعیت سرپرست مغنی‌ها بود و مزدی هم نمی‌گرفت، بلکه هرگاه برای مرخصی به یزمی آمد، برای سربازها و فرماندهان سوغاتی می‌آورد. پس از عملیات فتح المبین، غلام حسین رعیت و آن 30 نفر را نزد حضرت آیت الله صدوقی امام جمعه یزد بردند.
وقتی من یادم میاد بعد از فتح المبین رفتیم خدمت شهید صدوقی، خب ایشون می‌خواست یک تشویقی، امتیازی، یه چیزی به عنوان پاداش بهشون بده، هیچ کدوم قبول که نکردن، هیچی، همشون هم گریه کردن.
من رفتم بهم گفتن هیچی نداشتیم، نون شب هم بخوریم نداشتیم. وقتی من رفتم من گفتم که حالا گناه خود چیزی نبریم، اونا میگفت خدا بردیم مرسونه، ما میرم امید با خدا باشی، خدا با هم بردون برسونه، هیچی نگه.
شاید به خودم گفتم، من به کسی هم نمیگم، به شما حاله برم بگم، شاید خدا خواسته که من زنده باشم این طرح کار، این نقشه کار شر بدم بره شما، شما ضبط کنید برای آینده کشور، برای اسلام.
وقتی بعثی ها که در خط اول بودند تقاضای کمک کردند، ستاد فرماندهی عراق گفت عملیاتی نشده است که شما درخواست کمک می کنید. در حالی که رزمندگان با حفر تونل بدون اینکه تیری شلیک کنند به خط اول رژیم بعثی رسیده بودند. یک ساعت و نیم پس از آغاز عملیات فتح المبین فرماندهان توپخانه رژیم بعثی خبر می‌دهند